بسم الله الرحمن الرحیم. درس ولایت فقیه استاد الهی، یک شنبه 26 دی 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب قبل از اینکه بحث شروع کنیم، من دو جلد کتاب رو میخوام عرض کنم خدمت آقایون. چون به مناسبت بحث بود، یه جمعی آقای محمد علی قاسمی و همکاران در پژوهشگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی زیر نظر جای صادق لاریجانی یه مقاله ای نوشتن، یعنی تألیفی کردن، کتابی نوشتن، انگار قراره که چندین جلد هم باشه و دو جلدش این هاست که الان دست بنده هست. بخش اول مباحث کلامی فلسفی در باب حکومت، بخش دوم ادله ولایت فقیه، بخش سوم مباحث جانبی که یعنی شبهات این ها هست، و بخش چهارم استقرا در کلمات فقها و یافتن موارد رجوع به ولایت فقیه، که این دو جلد این بخش چهارم میشه. به مناسبت نقل قول علما، حالا این کتاب برداشته، نمیدونم تام یا نه، ولی استقراء خیلی خوبی کرده، حالا یا تام بوده یا غیر تام. من یه اشاره به فهرستش بکنم. عرصه های ولایت فقیه در ابواب مختلف فقهی، از اول کتاب طهارت شروع کرده و مواردی که به ولی فقیه مراجعه میشه را یکی یکی گفته و کلمات فقها رو ذکر کرده. مثلا در امور میت، امام سرپرست امور میته وقتی ولی نداره، حاکم به عهده میگیره نماز میته وقتی ولی نداره، فقیه از اولیا در صورت تنازعشون مقدم میشه. این احکامیه که در باره فقیه دادن. در باره تطهیر اماکن، کتاب صلات در اقامه شعائر میگن حاکم مستحب مؤذن عادل نصب کنه، اجبار کنه مردم رو بر اقامه اذان، نمیدونم مجتهد و اجبار متعهد به در اختیار گذاشتن مکان برای اقامه نماز در صورت التزام. کسی که یه جایی رو تعهد کرده برای نماز بده، اگه استنکاف کرد، حاکم اجبارش میکنه که بعد تو نماز جمعه که خب دیگه واضحه، تو نماز جماعت اولویت امام المله یا منصوب وی برای امامت جماعت. من حالا بعضیش هم میخونم، ولی بعدش کتاب زکات، تو بحث مصرف زکات، تو بخش پرداخت زکات، کتاب خمس، صوم، اعتکاف، حج، جهاد، دیگه از کنم جهاد تو بخش اسرا و غنائم و صلح و امان و اهل بقی و بعد امر معروف و نهی از منکر، حدود، تجارت، بخش احتکار، امتناع بای و مشتری، کتاب دین، رحم. ببینید تو دفتر دیگه، تو ابواب معاملات، این دو سوم که گفتیم بعدم هم میگم کلش آقایون برنمیتابن، بعض آقایون کار نداریم کلشه واقعا، یعنی تو کل ابواب فقه دخالتی دارد. البته خب خیلی ابواب معاملات همینجا تو هرستم پیداست، تو ابواب معاملاتی وقت ده بیستا زیر مجموعه داره و مثلا تو طهارت 7-8 تا، تو صوم 2-3 تا، کم و زیاد داره. ولی بعد کتاب دیگه، بقیه کتاب های معاملات تا برسه به ودیعه و اجاره و وقوف و صدقات و وصایه و برید دیگه تا آخر نکاح و بله، این تا اینجا رو اومده به نظرم. بقیهش تو
دیگه از صلات و حدودیات دیگه،
حدودیات چخه ندیدم برای همین. آره حدودیات چم تو این جلده
هستش.
دیگه حدود ریاض که اصل مطلبه. خب وقت بعد یک تیکه برداشته یه فهرسته دیگه زنه علما، اقوال علما را، 40 نفر از علما را با تعداد آدرس های مختلف، حالا بعضی ها یکی بعضی ها هفشتا، 40 نفر از علما را به ترتیب نام برده که اینا در باره ولایت فقیه حرف زده.
ولی خب به قول آیت الله مظاهری 190 از این چیزهایی که کتاب آورده اینا در مورد مجتهدینه، هم مراجع خودمونه، در مورد ولی فقیه سیاسی نیستش.
ها مثلا اون که مجبورش کنه اگه امتناع کرد از مسجد اذان، اون که امام اون که مؤذن نصب کنه، اینا مجتهدن. آخرش میگم گفتم سیادو نیست بابا، ها که در مؤذن نصب میکنه در طرف از خیرش میگیره میگه بی خود کردی اجازه ندی، اینا که کار اجراییه، اینا احسن این جمله رو داشته باشید، یکی از بحثمون همین در طول تاریخ تشیع اینطوری بوده که مجتهدها حاکم بودن و اصلا
امارت نیست استاد، چرا امارت پادشاه نمیدونم، امارت و حکومت مدرن امروزی و ما تو
میشه بگیم امارت و حکومت یعنی چه؟ گفتید دیگه یعنی مدرن امروزی
سیستم
بابا، پس پیغمبرم حکومت نداره، ببین پیغمبرم حکومت نداره چون امارت مدرن امروزی نداره بابا، امارت مدرن امروزی ولی این که حکومت نیست، حکومت حکومت مدرن
استاندار میفرسته مدل... اومدی به اینجا به اونجا حاکم حکیم
مدرن امروزی داشت، ببین آخویم نماینده داشت تو کلی شهر ها، امام تو هامبورگ داشت، توی نمیدونم لندن داشت، تو آمریکا داشت، الان هم معظم رهبران آی برو جلبی داشت، اینا استانداراشن، منتها فرقش اینه تو زمانه آره همین زیرا بودنش زیر پوست بودن، تقیه بودنش دیگه، چون حکومت اصلی دستش نبود، اگه دستش بود رسما استاندار میذاش، حالا که دستش نیست نماینده های بروجرده تو هام بود، تو جامعه اسلامی هام بود، بابا نماینده آیت الله عظما مظاهری تو جامعه قاریان اصفهان، اینجوری نماینده میگذاشتن تو کارهاشون، وقتی حکومت دستشون باشه استاندار و وزیر و وکیل و رئیس جمهور، وقتی حکومت دستشون نیست حکومت خودشونو دارن، آخرش نماینده میذارن، آخرش معلومه. ببین سیستم اجرایی اداره یک کشور دستشون نبوده، ما داریم میگیم ببین همونقدر که دستشون بوده اجرا میکردن، باقیش هم حقش داشتن، ولی شیعه همیشه حکومت داشته، همیشه هم حکومتش دستی مجتهدینش بوده، منتها هرچیش ممکن بوده میمده بالا آب، بقیه زیر آب بوده، یه جاهایی سر از آب در آورده که دمار از روزگار مثلا یه امپراتوری کل دنیا را صاحب بود انگلستان، در مورد سوزگارو اون در آورد مثل فتوای تنباکو، ولی یه جاهایی سر از آب در آورده، با فیش زیر آب حکومت خودش رو
اگر از آب خودی بسرد که ما میخواییم محله رو خراب کنیم جاد درد بکنیم آیا خوبی اجازه میداد؟
اگه حاکم بود اجازه میداد؟ نه مثلا دعوا شد حالا از میکنم
اونجا آقای سیستانی همچین نظری
نمونه شداریم دیگه نمونه شده دعوا شد بنی امیه میخواستن مسجد الحرام بزرگ کنن، یه سری مردم اونجا مغازه داشتن خونه داشتن اینا، نمیخواستن خوناشون رو نمیدادن خراب کنن، دعوا شد اومدن پیش امام باقر علیه السلام، آقا اینا چیکار کنیم؟ اینا میگن نه ما حکومت میگه خراب کنید، امام باقر فرمودن که برید ببینید اگه اول مسجد بوده بعد اونا اومدن حق مسجد مقدم، ولی اگه اول اونا بودن بعد مسجد تأسیس شده حق اونا مقدم، این فتوا امام باقر این حکم حکومتش بود که برید خونه مردم رو خراب کنید، منطبه اندازه همون صدامش اگر از آقای خویی میپرسید که من میخوام جاده بسازم یه عده اجازه نمیدن به نظر شما باید چیکار کرد؟ میگفت خراب کن برو، باقش میگفت پولشون رو بده، البته باید بده با حکومت تا بود باشد یا بود باید پول بده، ولی این که یکی سمج بشه بگه نمیدم این فقط تو قومه، هیچ دنیا دیگه نیست که یه خیابون و یه مثلا بلوار یعنی فقط آخونده میتونن جلو آخونده بیستن، هیچ که دیگه نمیتونه.
الان آقای سیستانی هم همین نظرشون باعث شده عراق از نظر فقیشون ها که حکومت دست فقیه نمیتونه باشه، اگر آقای سیستانی میتونست این کارو میکرد، واقعا قدرت داره
آقای سیستانی. نه اخه اصلا عراق نه که ایشون قدرت نداره، واقعا عراق اینجوری نیست. عراق اونی که کد استاد سیستانی بود نشد. تونتر آقای سیستانی، آقای خوی، آقای اسد محمدی سعد بود نشد. عراق مردم نداره. تو ایرانم تا مردم نداشت هیچ کی هیچ کاری نکرد. هر کی هم کرد دق کرد مود. اسد محمدی مجاهد دق کرد مود. آخوند را کشتندش. حالا اگه طبق بعضی تواریخ که میگن کشتندش، والا سکته کرد مود. فرقش آدمای ایرانه با آدمای عراق، فرقش مردم ایرانه با مردم دوره امام سجاد علیه السلام. امام چرا فرمود من تو هیچ جای دنیا در طول تاریخ اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم جز ابو عبدالله ندیدم. حتی اصحاب پیغمبرم به با وفایی مردم ایران نبود. خب واقعا همینطور بود. پاوای سادن خب خواستن شد. ولی فقیه یه بحثی بعدن خواهیم داشت. به زور که نمیتونه حکومت کنه که. اون روایت که خطبه آخر خونده بود، حالا صحیح و سند که نیست، ولی خب حالا مضمونش مضمون درستیه. که پیغمبر به امرالومه فرمودن اگر که مردم اجمع و علیک با عافیت، یعنی با عافیت و تو اجمع کردن، فقوم به امره، برو ریاستشون رو بکن. تو که لکل ولایه، لکل ولایه علال امه، تو که ولایه تو داری، اصلا کاری به این نداره که اونا بخوان نخوان بیان نیان، تو ولایه تو داری. ولی حالا برو اجرا کن یا نکن، اگه همشون اجماع داشتن برو اجرا کن، اگه نه ولشون کن. و همینطوره 1400 سال فقهای شیعه جامعه را ول کردن، اون تا ول کردنشون به اینکه حریصون علیکم، حریص بودن هر چی میشد میرفتن اجرا میکردن. پاشوک محقق کره که از جبل عامل اومد اینجا ایران تو دربار، شیخ بهایی پاشوک اومد تو دربار صفویه، به خاطری که اینا یه مقدار راه میدادن به علما، زمان امور شیعه را به دست گرفتن و اجرا کردن، کشور را اداره کردن. هر جا میدیدن جا حس میکردن، اگه نکردن امکانش نبود. همه الانش هم اگر که مردم همشون برگردن بگن که آقا ما دیگه جمهوری اسلامی نمیخوایم، خب معلومه فقیه که دیگه نمیتونه حکومت کنه، اصلا تکوینیه، کاری به تشریعش نداره ما، ولی فقیه حکومت خودش داره، ولایت خودش داره. دوباره از کرسی میاد میشینه پا کرسی، میشینه زیرابی میشه، همون حکومت که 1400 سال داشته. بعضیا به همه میخوان استناد کنن. اون آقایی که استناد کرد واقعا برداشتی مردم لاقل این بود، لا بود نظر اوشون نبوده، ولی اون روز همه چیز کردن دیگه، این برداشت کردن که وقتی مردم ما را نمیخوان باید بریم. نخیر مردم اگه ما را نمیخوان دیگه نمیتونیم بمونیم. ولی مردم فرق میکنه با 4 نفر که بیان رو هوا هوس خودشون، رو این که فقیه جلو آمال و آرزوهاشون رو گرفته یه شلوغ بازاری بکنن اونجا باباشون هم در میگیره. هیچ جا دنیا هم نیست کسی علیه حکومت مستقر اقدام بکنه و بس به شربت شیرینی بدن. بهترین برخورد داره تو این عالم ایران کرده که نهایتش اینایی که حبس، اینایی که چند بار اعدام باید براشون صادر میشد حبس خونگیشون کرده. یا آقای نویسنده ای تو همون ایام فتنه 88 گفته بود که این آقای میرحسین موسوی اگه تو آمریکا این کارا رو میکرد قانون اردک در بارش اجرا شد. یه بار دیگه گفتم بدون قانون اردک که اگه یه چیزی شبیه اردک صدای اردک هم میده و حتما اردک. این قانونیه که چیزای جاسوسیشون دارن که اگه کسی کار هم خلاف امنیت ملی حرفش هم میزنه کاراش هم مثل همون حرف هایست که میزنه پس خلاف امنیت دیاغ میزنن میکشندش. این قانون اردک میشه شکار چی میگه دیگه، میگه اگه یه چیزی سر اردک که سر اردک هم تو میتونی شکارش کنی. و میگه اگه این موسوی توی آمریکا بود قانون اردک در بارش اجرا میشد، ولی توی ایران اجرا نشد. فقیه اگه مردم نخوانش نمیتونه حکومت بکنه، بعدم به زور حق نداره. ببین امام برای دست گرفتن حکومت اجازه اسلحه دست گرفتن نداد، گفت مردم خودشون باید آگاه. ولی وقتی شما تو حکومت هستی یه حزبی نمیخواده، یه سری اردوکش خیابونه میکنه، یه عده را فریب بیده. خب روزهای اولی بعدی فتنه 88 شنیدیم گفتن که حدود 1 میلیون که خیابونه تهران بودند. فرق میکنه با روز عاشورا که 10,000 تام نبودند. 6 ماه نظام صبر کرد خونه جگر خود تا 1 میلیون آگاه شدن، تبدیل شدن به 10,000. بعد اون 10,000 اوفشون رو روف جمعشون کرد. حالا ببخشید اگر یه عده بیان یه شلوغ بازار در بیارن بخوان نظام اسلامی رو ساقط کنن، امیرالمومنین باشون جنگی، تمامشون هم کش، جز نه نفر همونه که پیشونی هاشون چی داشت، پینه داشت، همونها رو کشت. بله نظام مثلا بازی نیست که بگوی آقا اگه مردم یه عده مثلا به دلایل مختلف با انتخابات کم شرکت کردن، دلایلش هم همون کثافتکاری های مخالفین نظام اسلامی بوده، مردم ها جزشون رو در بودن به اینجاشون رسیده شرکت نکن، بعد بیان بگوی مردم ها نظام اسلامی یعنی میخواد نظام بره، بعد خود به بخونه بگوی اگه مردم نمیخواد ما رو ما باید بریم، آره خود تو برو. بچه بازی که نیست که بعد بگی که وقتی نمیخوانده تحویل بده برو، وقتی نمیخوانده دی مردم، نه نمیخوانده دی تو با حزب دو منافع ایمان. بله بفرم.
چون در بحث آمریکا رو فرمودین، الان بحث ترامپ رو دیما خیلی فرمده از این حرف خود این رسمن توییت زد، توییترش بسته شد ولی هیچ با باش نگیم
ترامپ رو اونا طبق قواعدشون بیبه الان که دارن براش. الان دارن فشار میارن به دخترش، دخترش یه جز دستش در رفته، دهنش در رفته، گفته روزی که اینا حمله کردن به چی. ببین ترامپ هیچ وقت حمایت علنی نکرد، هیچ وقت نکرد، ولی پدرش در میبردن. این وقت کف خیابون وسطی تظاهراتی ها و همون شعارهایی که مردم میدادن به اونم داد حمایت کرد، رسما بیانیه داد. ترامپ این کارها را نکرد. توییترش بست. الان دخترش از دهنش یه جا در رفته توی جلسه ای غیر رسمی انگار، نمیدونم، یا گفته که من اون روز به بابام رفتم گفتم که بابا اینا دارن میرن تو کنگره حمله میکنن به کنگره، بابا محل نذاش، حواسش هی پرت کرد، هی جواب منو نداد، معطل کرد. برای این که او اخشنیدی و معطل کردی دارن به دخترش فشار میارن رسانه ها که باید بیای تو دادگاه اینا بگی که بابات محکوم شد، که اینا بگی که معلوم شد اینم شراکت داشته. ما تو کشورمون شراکت نام شراکت نامعلوم نداریم. قشنگ دعوت میکن میمد دو ساعت قبلش هم دعوتش رو پس میگرفته، دو ساعت قبل میگفت نه، ولی خب تظاهرات انجام شد. بعد خودش و زنش و ایل و تبار و این فامیل و اون یکی حزبی و اون یکی دختر اونا پسر اون همشون بدن کف صحنه و ازشون چیز گرفتن دیگه، دم و دستگاه گرفتن، ورود مثلا چقدر چی یه سیستمی تو ساختمون قیطریه، یه سیستمی مخابراتی ماهواره ای طبق قانون ارتباط با شبکه های بیگانه جرمه، 6 ماه زندان داره و اینا به خاطر هر یه مصاحبهشون 6 ماه زندان رو چقدر میشه. خب بگذاریم،
اجا یه چیز تو کتاب داره محمود ولایت فقیه رشدی از فکرم وقعی کرده که میگه ولی فقیه میتونه زن مستقبه
آره اگه بخواد بازی در بیاره بگه که نه و من مستقبه اما امروز نماز نخونم و فردا نماز بخونم و اینا، یعنی یه تاریخ معلوم که مشخص بشه که خیلی ببین این خیلی مهمه با تو حکومت تو احوال شخصی افرادم، ولی این معلومه این مالی وقتیه که حالا من باید بعد باید بخونم، ولی قطعا مالی وقتیه که این بخواد یک اثر اجتماعی رو کارش، من گفتم دیگه بخواد بازی در بیاره هر نماز نخونه بگه من مضطربم، میگن نه تاریخش رو مشخص کن، زمان برای خودت بگذار که دیگه نتونی بازی در بیاری اذیت کنی مردم رو.
احتمالاً این زنش رو میتونه مجبور کنه که بیاد زمان شما بگی تا این بتونه تعیین کنه.
آره دیگه بشه، چون باید به وفقی اقوامش بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
در بیعت احکام که فرمودید اگر مثلا زمان پیامبر باشه و بعد زمان حکومت
تو این مدت غیبت لغو بشه،
حالا یه اشکال شد بعد شما جواب فرمودید، حالا ما خیلی این قانع نشدیم به خاطر اینکه در زمان حکومت حضرت و رضعت و این چیزا خب ظاهرا مدتش خیلی طولانیه، یعنی زمان غیبت نسبت به اونا ظاهرا خیلی کم هستش، حالا با توجه به اینکه یه زمان کم اینا تعطیل میشه اینم اون لغویت هست؟
نه اون زمان کم نیست، به نسبت کمه، کمتره، کم نیست، کمتره اونه. ما هم عرض کردیم این فرمایش جوابی اشکالی دیگه است که ما اشکالا نکردیم، ما اشکالمون چیز دیگه بود که این جوابش نیست. میگه یه وقت یکی میگه اصل جعله این حالقه، وقت جوابش اینه که نه آقا، توی زمان خیلی طولانی تر اجرا میشه، توی زمان کم تر اجرا نمیشه، پس جعل این حالقوی نیست. ما که این اشکال نکردیم، نگفتیم لغویت در جعل، گفتیم لغویت به نسبت به زمان غیبت در این زمان. و این زمان حالا یه وقت یه ماست، یه وقت سه ساله، امام سه سال حج رو تعطیل کرد، یه وقت یه حکمه، دوتا حکمه، یه ماه، دو ماه، پنج سال، ولی یه وقت بیش از دو سوم اسلامه هزار و چند صد سال. این نمیشه برای این 1400 سال لغوه، نه جعلش لغوه. جعلش به درد قبل و بعد این غیبت میخوره، لغو نی. حتی اگه غیبت هرچی هم طولانی بشه، چون میدونیم بعد از رجعت خیلی طولانی تر از این خواهد بود، ولی ما که نگفتیم لغویت در جعل، گفتیم لغویت در این زمان. در این زمان لغو یعنی که آقا دین اسلام دین خواتمه برای همه زمان هاست، ولی اینا حق نداری جعلش اجراش کنی. مثل این که میگن آقا بیارن بخشنامه های اداره آب را بزنن تو اداره برق، اما چی اینجا داره لغفه اینجا که کسی اینا قرار نیست اجرا کنه. این منظور اینه، یعنی قواعد مال 10,000 سال دیگه را 2,000 سال دیگه را الان بدن آقا این دین شماست، ولی حق نهی رجاش میخواه. اگه حق نهی رجاش میخواه پس بگو دین مالی ما نیست. بعد قدم بعدی میشه تعطیلی دین، تعطیلی دین دیگه خلاف عقله. یکی بگه آره آره طوری نی اجرا نشه، این میشه تعطیلی دین.
اگه هدف این باشه که اینا حفظ کنن برای آینده،
کمه واقعا، این هدف کمیه. حفظ که
اگه حفظ نکنن آینده،
اولا که حفظش به اجراشه، ثانیا ما صحبتمون تو حفظ نیست، صحبتمون نیست که احکام که مال اجراست اگه اجرا نشه لغوه. یعنی اینا احکام اجراییه ولی اجراش نکنی ها، یعنی شما ببرید در آب بگو ولی شنا نکنید، توپ زمینه بدید بگو ولی فوتبال نکنید. خب نکنیم که این توپ چیه، این زمین چیه، این ورزشگاه چیه، جعلی اینا لغو بوده. خب چی؟ نه عقل فرق میکنه، تعطیلی موقتا تو بعض احکام اشکال نمیگیره، همیشه بوده و تابعی ضرورت هاست، ولی جمعی احکام اسلام یا بیش از دو سوم احکام اسلام اونم نسبت به مدت مدید، این مشکل داره، عقل اشکال میکنه توش. میگه پس این چه دینی شد؟ یه وقت میگه آقا یه مسئلهش همونم اگه خیلی طول بکش، مثلا قرار باشه یه مسئله ای تو بحثای کلامی هست که بعض از احکام هم که امام زمان میان تازه میارن، گفت خب این چیزی لغوه، همون یه دونه حکمش هم لغوه. بذار توجیه میکنم، میگن دین جدید به این معنی نیست که مسائل جدید، دین جدید یعنی دین رو مردم عوضش کردن، از که واقعیت هایی که دینی پیغمبر نازل کرده رو بیان میکنه میشه برای مردم جدید، یعنی که احکام جدید نازل میشه. یکی از ایرادات احکام جدید نیست که پس این احکام کجا بود برای 1400 سال، برای نمیدونم این مدت زمان غیبت، این چه جعلی بود، لغو بود. خب تقریر هشتم پیرامون هدف خلقت بود. تا اینجاش که گفتیم این بود که انسان برای کمال خلق شده و برای رسیدن به کمال دنیا و آخرتش باید آباد باشه، و برای اینکه دنیا و آخرتش آباد باشه باید اون کسی که میاد یعنی رسول باید حکومت هم بر روحش هم بر جسمش، یعنی هم بر دنیاش هم بر آخرتش داشته باشن. و معلومه که حکومت ها، معلومه که دین تا در حکومت نباشه نمیتونه دنیا و آخرت آباد کنه، و معلومه که بیش از اون حتی حکومت ها میتونن اصل دینداری مردم را هم به خطر بیاندازن، چنانچه تون روایاتی که محدثین بزرگوار فرمودن روایت الناس علی دین ملوک هم بیان شده. بالاخره در جهان بینی اسلامی حکومت برای آماده کردن زمینه سعادت مردم، نه فقط برای دنیا بلکه برای آخرت. اون آقایی که گفت حکومت موظف نیست مردم رو به بهش ببره، حالا یا با احترام بگیم موظف نیست مردم رو به زور به بهش ببره، خب به زور که هیچکی، بله پیغمبرش هم به زور کسی بهش قرار اصلا قرار نیست کسی به زور بهش بره، ولی اتفاقا اصلی ترین وظیفه های حکومت ها در حکومت اسلامی، اصلی ترین وظیفه حکومت این است که دنیای مردم را هم طوری آباد کنه که آخرتشون آباد بشه. لذا وظیفه اصلیش همین ایجاد زمینه سعادت مردم هست. و ببینید همیشه تاریخ هم همین طوریه، همیشه خداوند از طرف او نقصی نبوده، از طرف او کسانی که توان این که مردم رو به سعادت دنیا و آخرت برسونن داشته باشن، اینا همیشه وجود داشتن. بلکه به قول حضرت امام قبل از اینکه یه نفر آدم تو این کره زمین بیاد، خدا اول پیغمبرش رو فرستاد. یعنی اولین نفری که اومد تو زمین حضرت آدم، پیغمبر خدا بود و بعد بقیه دیگه آمدن. هیچ وقت پیغمبر از مردم دریغ نشد. خب حالا با این حال اگه نسبت به زمان غیبت قائل بشیم که بله هست، حکومت دینی هست، عقل میگه که خب اگه تعیین شده که شده، نشده قدم متیقنش این که من میگم، اگه بگیم هست، خب این لطف، این نمیدونم از کنم خدمت شما رسیدن به کمال، بله محققه، خدا کار خودش رو انجام داده، نفسی از جانب حکیمی. ولی اگه بگید حکومت نیست، وقت اون هدف خلقت از بین میره و عقل میگه به خاطر اینکه هدف خلقت نباید از بین برود، حتما باید خداوند برای دین و دنیای مردم فکری کرده باشد. البته معلومه مردم خودشون نخوان اجرا کنن یه حرف دیگه است. بله تمام این هستی بر مبنای این نفعیده شده که مردم با اختیار این کار رو بکنن، ولی صحبت ما تو نقص از جانب حکیمه که خداوند از جانب او نباید نقصی در کنه. تقریر نهم از تقریرات دلیل هدف خلقت، اسمش عنوانش هدف خلقت. عقل میگه اگر در زمان غیبت حکومت اسلامی نباشد، انسان ها به هدف مطلوب خود نمیتوانند برسند، چون انسان ها باید به هدف مطلوب خود بتوانند برسند، پس باید حکومت دینی باشد. البته خب باشد به معنا جعلش، یعنی نقصی نباشد، حالا اجبار که نیست معلوم. خب تقریر نهم از بیانات عقلی، تقریر نهم از بیانات عقلی، فعلا اسمشو بگذاریم نیاز شیعه. حالا تا بعد تو این اسماشا دیگه خود هر جوری میدونید، این اسمایی که من گذاشتم حالا بر اساس یه ادنا مناسبت، شما هر اگه خواستین اسمشو عوض کنید. ولی توضیح و زالکیم که ببینید شیعه حتما برای مشکلات اجتماعیش نیاز به حکومت داره، این شکی توش نیست. بالاخره یه مرجعی باید برای حل منازعاتش، برای رفع مخاصماتش، برای اختلافاتی که به قانون باید در دین و میراث و اینها دارن و یه اون حوادثی که پیش میاد، دعاوی حقوقی، قضایی، مشکلات اجتماعی، اینها حتما باید یه مرجعی، یه ملجع و پناهی داشته باشه برای حل اینها. خیلی موارد خب با توسط انسان ها حل نمیشن دیگه، اونجا باید میگفت که احدی حاضر نیست از منافع خودش بگذرد به خاطر ضرر نزدن به دیگران. خب مرجع حل مشکلات در زمان غیبت چیه؟ اگه تعیین شده باشه، چنانچه ما میگیم بله، میگیم تعیین شده قالب ولایت فقیهیم و ولی فقیه همونه، همونه که باید مشکلات حکومتی و منازعات و ایناشی را حل. اگه این باشه که فبه ها عقلا میگه خب اگر که میدونی چیست که برو دنبالش، نمیدونی من بگم همون جامعه علم و عدالت و کفایت، کسی که جامعه بین علم و عدالت و کفایت باشه، خب این اشکال نبود. ولی اگه تعیین نشده باشه، شیعه مجبوره که به تابوت مراجعه کنه، در حالی که مراجعه به تابوت عقلا و نقلا ممنوعه. تو قرآن شریف هم داریم دیگه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. یعنی ستار از بی سابقه ترین تعابیر را خداوند درباره مراجعه به حکومت غیر اسلامی و مراجعه به ولایت غیر ولی الله صادر کرده. مثلا همینجا اینه فتمسکم النار، خب برای خیلی زیاده، ولی و ما لکم من دون الله من اولیا، هیچ سرپرست دیگه، بی سرپرست کامل میشین. اون یکی میگفت فلیس من الله فی شی، حالا بعد آیاتش تو آیات میخونی، فلیس من الله فی شی، اصلا هیچ ارزشی برای خدا نداره. اون روایت میگفت اگه کسی به حضرت داوود خدا فرمود که بدونم به کسی غیر من امید داره، حالا اون ولایت خود خدا بوده، ولی تو اونجا میگفت که من لا ابالی به ای وادن هلک، اصلا من بر اون مهم نیست که کدوم گورستون میره، کجا گور به گور میشه، به ای وادن هلک یعنی از ولایت خودم خارجش میکنم. نظیره اون که از ولایت خود خدا خارج میشه تو قرآن، از ولایت ولی الله تو حکومت ظاهری خارج بشه، اینجا میگه مالکم من دون الله من اولیا، اونجا میگه فلیس من الله فی شک، یا مثلا این آیه دیگه میگه یوری دونن یا تحاکم الی طاغوت و قد امرو هم یک فروه علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا خیال میکنن به تو و دین تو اون چه که قبل تو بوده ایمان دارن، ولی یوری دونن یا تحاکم الی طاغوت، اینا میخوان برن پیش طاغوت، میرفتن پیش یهودی یا برای قضاوت تو مدینه ها، برای قضاوت و حل منازعاتشون، گفتن مثلا اینا عالمن سواد دارن چی مثلا، مثل اینا که بعضی ها دوست دارن پیش فوتوکراتی ها برنده طرف دفت تو صف وایستده بود، بعد همجور دیده بود همه وایستده نه وایستده بود، بعد یکی بهش گفت اینجا چه خبر، گفت نمیدونم من با این مستر آه کار دارم که تو این اتاقه مستر آه رفته بود با این مستر آهیه ملاقات دیده بود همه ملاقات. اینا هم تو زمان پیغمبر بعضی مسلمان ها نمیمدن پیش پیغمبر برای حل منازعاتشون، میرفتن تو همون سیستمه، چون یهودی ها مسلط بودن دیگه، عربا بی سواد بی فرهنگ، عربای مدینه عربای مکه چیز دیگه بوده، برای خودشون حکومت داشتن و مجلس شورا داشتن و اصلا تقسیم کار خیلی تمدن اون زمان قریش بالا بوده، ولی تو مدینه این خبرا نبوده، یهودا مسلط بودن، هم پول دستشون بوده هم سیاست دستشون بوده و نظام حکومتیشون قوی بوده، عرب هم دعواشون میشده میرفتن پیش قاضیای اونا، اینا بعدی پیغمبر هم این کارو میکردن، بعضی هاشون آیه نازل شد که اینا خیال میکنن مسلمانن، بلی رو دونن یه تحاکم اونت تابوت وقت همه رو هم یک فروبه، این بالاخره اگر شیعه نداشته باشه مجبوره به طاغوتی مراجعه کنه که قرآن در روی طاغوت میگه اینطور، و تو روایات هم که اعوانی ظلمه و مراجعه به طاغوت و اینها خیلی مفصل بیان شد. پس به عبارت دیگه وقتی چاره ای جز مراجعه به حکومت نیست، اگه خدا برای زمان غیبت حکومت نگذاشته باشه، یعنی مجبور کرده بره مراجعه به طاغوت کنن، چون عقل میگه باید مراجعه کن، نمیشه هو نزاع باقی بمونه، حیث این که مراجعه به طاغوت عقلا باطله شرعا باطله، پس معلوم میشه گذاشته، معلوم میشه خداوند حکومت رو در، اینم برهان عقلی که از راه نیاز شیعه عقل میگه چون شیعه نیاز ضروری داره باید گذاشته باشه، اگه نگذاشته باشه مراجعه به طاغوت میشه و مراجعه به طاغوت باطله، اون با تره پس حتما باید باشه. البته اگر یه جایی ببین، اگر یه جایی حکومتی نبود، نه من تعیین نکردم، محقق نبود، مثلا توی شهری توی کشوری شما رفتی تو مجارستان گیر افتادید، تلفنم نبود و امکانات مراجعه مشتریدم نبود، مجبورید به قوه قضاییه مجارستان مراجعه کنید، ولی این فرق میکنه با اینکه خداوند حکومت نذاشته باشه. ببین حکومت نبود ممکنه تو اجرا نیست، کسیش نیست، طول 1600 سال شیعه این اتفاق نیفتاده، همیشه شیعه اون حاکم اسلامیشا داشته، خیلی زیادش هم داشته، ولی تو عمل یه جایی اگر یه کشوری یه شهری یه روستایی اون ممکنه، ما صحبتمون تو عمل نیست، تو عمل ممکنه نباشه و همون است که گفتید باید مراجعه کنن به عدول مؤمنین به ترتیب فستاق یا حکومت، ولی حرف اینه که خداوندی که میدونه شیعه این نیاز داره باید راه حلش هم گذاشته باشه، استدلال عقلی به این تلازمه و نمیشه خداوند نگذاشته باشه بگه خب طوری نیست، ما نمیگذاریم برای نامجبورم میرن پیش طاغوتی، ما مشکلمون همینه که چرا مجبورش میکردی که برن پیش طاغوت. تابوت قبلا گفتیم هر ولایت غیر مجازی تابوت، هر ولایتی که از طرف خدا مجاز به تصرف نباشه تابوت، حالا چه فرعون باشه، صدام باشه، یا یه کت خدایی دیه باشه،
حتی خود فقیه،
حتی خود فقیهی چه خلاف عقل و اسلام حکم بکنه. ببین کاری نداریم به فقیه، که ما الان میگیم خداوند باید مردم را از مراجعه به طاغوت نجات داده باشه.
حالا
اینجا میتونه حدود مؤمنین خیلی حالا چی اون این که به چی داده؟ اولا که حتما باید خدای حکومتی گذاشته باشه،
حکومتی داره.
سوال بعدی به چی داده؟ به چی داده؟ دو تا میگه برو از خودش بپرسیم به چی داده؟ عدله نه. دو اگه نمیدونیم من برات میگم به کی داده، قدر اون چه حقه، میام موضوع حکم تصور میکنم و بهت میگم چی باید این کاره باشه. قدر اون چه حقه نشه که اسلام شناس باشه، عدولی مؤمنین فایده نداره. نزاعات
قدر اون چه حقه مقبولیت
چی؟ عبد و مقبولیت
نیست. اگر من یک کشور قبول نداشته باشم
نه خیر، اگه این طور باشه، اگه این طور باشه که هیچ نزاعی تو عالم حل نمیشه. چرا؟ به خاطر که هر کی میوازه میگه من قبول ندارم. نزاع حرفش این است که قوه قاهره باید باشه، قبول داری یا قبول نداری سر کارت با چماق و زندان و بگیره به بنده. اینجوریه نزاع. قاضی تحکیم مال قبلشه اگه راضی شده، ولی تمومش که نمیکنه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم میگه آقا نه کارا نکشون به زور، خودتون با هم حکم. اصلا قبل قاضی تحکیم صلحه. نه 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 نه، یعنی چون نزاع حل نمیشه. خب و اگه نبود، اگه نبود عقل میگه منازعات باید حل و فصل بشه. خب بله توصیه میکنه اول که صلح کنی، اصلا اول ایثار کنی. نه خیلی نه نه، عقل میگه منازعه باید فصل نزاع، فصل خصومت بشه. اول میگه ایثار، اصلا دعوا نکن، ایثار بعد صلح کن. صلح نشد رضایت بدید به قاضی تحکیم که قبولش داری، فلی ارزاو مثلا چی، فلی ارزاو به یک. اگه نشد چی؟ عقل میگه باشه بمونه، ما اینو داریم میگیم اونا مقدمش قبول، هر کدوم اومد موضوعی منازعات منتفی میشه. ولی منازعات وقتی منتفی نشد با این سه تا چی؟ عقل میگه بارک الله. اول پس ببینید که عقل میگه باید این نزاع تموم بشه، باید مراجعه به طاغوت درش بسته بشه. حالا ببینیم چی؟ شما میگید هر کی قبولش دارن دیگه. عقل میگه هر کی بلده نه قبولش دارن، چون اینجا دیگه قبول معیار نیست. به من چه اون قبول داره من باید قبول کنم، منم که قبول نمیکنم. هر کی بلده نزاع رو حل کنه بر اساس قواعد اسلام اینا بلده. عقل میگه نه، نه ادعا نیست، عقل میگه. عقل ببین ما میگیم بسیار خوب، تقریر این که تقریر این که عقل میگه اینه. عقل دو تا چهار تا، یعنی عقل نگاه میکنه خب این که دوه، اینم که دوه، اینم که به علاوه است، معنیاشون که بخوام نه چه چهار. شما میتونید ادعا کنید نمیگم، عقل میگه دو تا پنج، نه بابا دو به علاوه دو، این که معلومه. عقل میگه نزاع، حل نزاع بر اساس این جهان بینی، شناخت جهان بینی رو میخواد، باید عدالت داشته باشه که ظلم نکنه، باید تدبیر داشته باشه که بتونه چطوری وقتی اینا بر نتافتن قضاوت را چطوری بیشونه دشون سر جاش. عقل شما اسلام شناسه عادله مدبر. ببین موضوع تصور موضوع شرایط را عقل با تصور موضوع بیان میکنه، از جیبش که نمیذاره تعبدی که شما بگوی نه عقل من اینو میگه. شما بگو عقل میگه اسلام شناس نباشه،
عدالت
رو میشه بگیم
مدبر باشه،
همین مدبر، ولی اسلام شناس نباشه
بدیهی باشه که هر رو از بر تو بسال اجتماعی
تشخیص نمیده. اونم نداره همچی ولایتی، فقیهی که هر رزنه رو تشخیص نمیده ولایت ندارد.
ولی اگه یک شخصی که عادل هست، مدبر هست، مدبره، خب ولی در سطح عموم مردم نسبت به
اطلاع داره. خیلی خوب،
قبل میگه این بهتر،
بهتری کیه؟ بهتر کیه؟ بهتر از کیه؟ بهتر از همه؟ یعنی اگه کسی عادله و مدبر اسلام شناس نیست، بهتر از کسی که عادله و مدبره و اسلام شناسه؟ عقلی نمیگه؟
نه شما باید یکی از مدبره یکی از اسلام شناسه، عقل میگه چی؟
مگه ما میگیم عقل میگه؟ ببین دو تا حرفه، یه وقته که عقل، یه وقته که عقل میخواد شرایطی که استثنائیه رو بررسی کنه. استثنائی به این معنی که من 10 تا شرط دارم 9 تاش وجود نداره، خب اون میشه حکم ثانوی عقل.
اسلام شناس سختی در رحم
نزا نداره، بارک الله.
اسلام شناس بودن و نبودن با توجه به
رحم نزا
دخلی نداره،
همین دیگه، همین. تو اسلام شناسیش حرفه، عقل میگه این نزا رو باید بر چه اساسی رفعش کنیم؟ الان شما قاضی مگه شرطش تو همه جا دنیا این نیست که از قانون اطلاع داشته باشه؟ قاضی میخواد بر اساس قانون حکم کنه یا بر اساس هوا هوسش؟ بر اساس قانون. پس به قانون بدونه. قانون، قانونی کیه؟
قانون اجتماعی
باید بدونه. قانون اجتماعی حل نظام کنه تو مبنای اسلامی؟
بحث اجتماعی.
آقا خب اینا ببینید دیگه،
شیعه نیاز به حکومت
دارن.
بله. در
نزاعات سر کنید، سر کنید، سر کنید، سر کنید. اولین کلمه دونه دقت کنید، چی نیاز به حکومت داره؟
هر انسان.
نه خیر، نه خیر، ما نگفتیم هر انسانی عزیز من. ما برای حل منازعات کفار با حل اونها ولایت فقیه نمیتونیم ثابت کنیم. برای حل نزاع شیعه و حتی سنی هم نه، برای حل نزاع شیعه ولایت فقیه ثابت کنیم. استدلال اینه، وقتی شیعه اند باید بر اساس قوانین تشیع، یعنی اسلام مکتب اهل بیت. خب اگه بر اساس قوانین اینا باید اداره کنه، قوانین اجتماعی ها لازم نیست بدونه، قوانین اینا رو باید بدونه، چون طبق این قانون باید بکنه. وقتی میبینه طرف اعتراف میکنه، اون یکی انکار میکنه، طبق این قانون باید بگه کی مدعیه، بیان باید بیاره، کی منکره، منکر باید چیکار کنه. ببین طبق این قانونه، معلومه که نزاع تو جهان بینی اسلام بین دو تا شیعه باید بر مبنای شیعه حل بشه. اولیش اسلام شناسیه، دومیش عدالت. شما میگی عدالت درست، تدبیر درست، اسلام شناسی. پس ببخشید عدالتی تنها اگه آگاه نباشه که چه خاکی به سرش کنه، وقت بلد نیست، حالا هر چی هم عادل باشه اشتباه میکنه. خب این این حرف، این این استدلال نیاز شیعه تو گفتگوی عمر ابن حنظله با امام علیه السلام گذشت. الان بحثمون بحث ادله عقلیه، ما به روایت نمیخوام استناد کنیم، ما به استدلال عمر ابن حنظله و امام صادق علیه السلام ما به بیان عقلیش گفتیم، ولی خب میدونیم همه اتفاق تو گفتگوی عمر ابن حنظله اومد، گفت آقا دو نفر نزاعی دارن در دین و میراث، برن سراغ این حکم حضرت، همون این که مراجعه به تابوت. عمر ابن حنظله مونتوش به این معنی که میدونه که این نزاع باید حل شه، نمیشه که حل نشه. شما هم که میگوی این آها که من بهشون مراجعه نکن، پس چکا کنه؟ از حتی هم دن برید به روات حادیثی ما که این شرایط دارن به اون هم مراجعه.
خب طبقه
یه دلیل،
پس قاضی
تحکیم رو طبقه یه دلیل دیگه ثابت میشه. ببین تحکیم شرایط ها نداره، میتونه نداشته باشه، میتونم دارم پیش خال خانومشون حجمشون قضاوت کنیم. خب تحکیم دیگه خودشون گفتن نه، تحکیم به رضایت طرفینه، وقت میتونه شرایط نداشته باشه. عقل میگه که وقتی که بحث رضایت طرفین و صلح و اینا نتونست حل کنه، باید یکی باشه که اگه دستو برید خون نداشته باشه، یعنی دیگه نداشته باشه. اون چیه؟ نه بعدی تحکیم. عقل میگه اگه تحکیم کردید که بره پسرتو، بعدی تحکیم نشده، تحکیم نتونسته حل کنه. ببین شما وقتی که رفتید یه قاضی تحکیم گذاشتید، بعد میتونید بزنید زیرش بگید نمیخوام، تا حالا راضی بودم این حرف رو زد، حالا راضی نیستم.
از عقل ولایت قاضی تحکیم
پذیرفته
در درجه اول،
عقل به قاضی تحکیم ولایت نمیدهد، عقل به خود شما ولایت داده که رضایت بدی. یعنی چه؟ یعنی رضایت بدی هر چی این گفت نمیشه قاضی تحکیم. نه، خلاف اسلام که هیچ که حق نداره بگه، گفتم شما نباید گوش کنید، اون استثناءه، ولی در ذیل اسلام من رضایت میدم. به این معنی که آقا من 4 دنگی میخونه رو مدعی هم و میگم 2 دنگش مالونه، ولی راضیم. اگه این گفت 3 دنگ 3 دنگ، منم میگم باشه، چند ندارم، با رضایت خودم از یه دنگ از مالم میگذرم. این طوری میگه قاضی تحکیم، او ولایت نداره، من رضایت میدم. چون قاضی تحریم قاضی مشروط به رضایت منه که نه من به احترام ریش سفید این از یه دنگه از حقم گذشتم، عقل میگه این گذشته ده من قبول دارم، ولی او ولایت نداره. او اگه اشتباه کرد پدرش در میارند، ولی قاضی منصوب اگه اشتباه کرد کاریش که ندارن، ندارن خسارت اشتباهاتش هم از بیت المال میدن. این فرقشه، چون عقل به این ولایت داده به اون ولایت نداده، گفته که تو راضی هم قبول.
اونم به
جهت
چون
که چاره‌ای نبوده بهش گفتم
خود تو بیا.
چی؟ قاضی تحکیم
باید رضا رفت بشه
برای قاضی تحکیم ها میگید؟
نه برای قاضی حقیق،
برای قاضی منصوب. ولی
میگید که آقا شما من پنج شاره ها که دوتو داشتم برو از این پنج شاره ها نتونستی دیگه از باب اکنمی تو استرامی ها چون باید نزا خطی بشه دیگه مجبوری بود میشه.
نه اکیلا نیست، همین
نه
اون پنج تا مقدمه بر این نیست، سببیت دارم، یعنی موضوع اینو منتفی میکنم. ببین اگه صلح کردی نزاعی دیگه نیست، نه این که مقدم، بله دیگه میخوام بگم مقدمه که هم رتبه نیست، آخه رتبه شنو آره سبب مسببی سبب و مسبب اصلا با هم تعارض ندارند، فرق میکنه با خب میخوام بگم اگه در این رتبه بود، اگه در این رتبه بود هیچ کدوم اینا باش تعارضی نمیکنه، تمامشون محکوم اینم. خیلی خوب خب میگم نگوید که مقدمه، یعنی بر حکم خدا هیچی مقدم نیست. این ولی فقیه، ولی فقیه بله اونها که مقدمن، چون موضوعش از بله چون موضوع از بین میبره.
نه چون... اگر
ولی فقیه اونها میره خیلی خدا آقا جان، وقتی یه چیزی موضوع یه چیزی از بین میبره دیگه نیست، اصلا موقع مراجعه به فقیه نیست. حالا شما میگو عیسی مقدم و فقیه، نخه عیسی موضوع از بین میبره، مقدم اونه. بیان توی میدون با هم بجنگن، زوره این بیشتر اون باشه. وقتی میدونی تشکیل نشه که بهش نمیگن مقدم، که سوال ببینید تو پای موضوع رو نمیگن مقدم. اگر یه میدونی تشکیل بشود بله بله کلا، تو تعارض هیچی مقدم بر ولایت فقیه نیست، هیچی بر حاکم نیست، حکم حاکم مقدم بر همه چیزی اگه تعارض کنن. اما اگه با ایثار و تحکیم و هر چی دیگه موضوعی نمتفی کنی، خب دعوا رو حل کردی دیگه. تو دعوا بشه مثلا دعوا بیاد قاضی تشکیل بشه، محکمه تشکیل بشه، قاضی منصوب حکم کنه به اینکه حق با الفه، قاضی تحکیم بیاد بگه حق با بس، میگه جمعش کن برو تو چی کاره اینجا، قاضی منصوب حرف زد دیگه همه دون برید جمع کنید برید. ها این همشیدن تا آرز، در صورتی که شما با قاضی تحکیم رضایت بدی نزاع حل شه دیگه اصلا نوبت به حکومت اسلامی نرسه، خب باید. ولی نه نمیگم چهار تا مقدم بر ولی فقیهه که موضوع منتفی شد. اما اگه نزاع بماند حاکم اسلامی حکم کند، بعد بیا بگو آقا قاضی تحکیم ما بر خلاف تو حکم کرده بود، شش تا قاضی تحکیم رفتیم هر شش تاشون غیر تو بود، میگه هر شش تاشون جمع کنن بره، اونا هیچ کدوم با قاضی قابل تعارض نیستن. چی؟
من
راضی نبودم، ولی این قاضی چیز
باطلن
قضیه
اگه حکم
میکرد طرفین
راضی نبودم
رفتن پیش قاضی تحکیم، چون قاضی تحکیم را رفتن بودم اینا پس بگیم، اینا بگیم اگر که طرفین قاضی بینشون حکم کرد، نه که هنو نرفتن پیش قاضی ها، قاضی بینشون حکم کرد و حق را به نفر شماره یک داد، نفر شماره یک میتونه به هیچی دیگه تن نده جز این حکم، میتونه نه واجبه واجب میتونه، چون حق ماله یعنی چه؟ یعنی اون نمیتونه مجبورش کنه که بیا بریم پیش یه قاضی دیگه، بیا بریم پیش یه تحکیم.
حتی
خلاف رضایت، بله خلاف رضایت بود، خیلی خوب خلاف رضایت بود دیگه، بالاخره وقتی یه وقتی میرن پیش قاضی هر دو طرف ناراضی هم. خب اگر این اتفاق افتاد، این حکم از یه طرفش حق طرفینه، خودشون میتونن ببخشن، اون که هنوز میتونن. ولی از یه طرف یکیشون بخواد اون یکی مجبور کنه بگه آقا ببین تو چه ناراضی که منم که ناراضیم بیا بریم پیش تحکیم، اون میتونه بگه نمیخوام بیام، میتونه بگه، هیچکی نمیتونه مجبورش کنه. چرا؟ چون حکمه و حکم اجرا میشه ولو هر دو طرف هم ناراضی باشن. رضایت طرفین، حق طرفین میتونن از حقشون بگذرن، اون آقا تی نکنه. ولی اگه یکیشون نخواست بگذره به عنوان این که آقا چون تو ناراضی منم ناراضی پس حکم این اجرایی نباشه، حق نداره، حکمش باید اجرا بشه. لذا من 20% ناراضیم، شما 80% ناراضی هستید، دلیل نمیشه که چون جفتمون ناراضیم شمایی که 80% ناراضی هستی منو مجبور کنی بیا بریم پیش یه قاضی دیگه. نخیر، پاوای میسم میگم همین حکم باید اجرا بشه، هم شما باید زندان بری اگه نخواستی، هم من، هم اگه من 20 تومنمو به شما ندم باید زندانم کنه، هم شما اگه 80 تومن به من ندی باید زندان باشی. صلی الله علیه و آله.